ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. از قرآن و روایات دریافتیم بعد از هبوط حضرت آدم علیه السلام حزن و اندوه بزرگی بر او مستولی شد و اراده حق تعالی به این قرار گرفت که با تعلیم کلمات مقدمه و اسباب توبه او و بازگشت او به سوی اون مبدأ و مقصود متعالی فراهم بشه و اون کلمات اسماء مقدسی بودند که منشأ و اساس اهل بیت عصمت و طهارت اسلام شد. از هدایت قرآن کریم این گونه دریافت میشه که کلمات آموخته شده به حضرت آدم علیه السلام به عنوان نشان و راه و رمز پیوستن به مقام قرب حق و در قالب یک میراث مقدس برای قدیسین عالم پیوسته در بین برگزیدگان خلقت دست به دست به امانت سپرده شده تا زمانی که نوبت رسید به وجود مبارک حضرت ابراهیم خلیل الرحمن صاحب قرآن اینطور هدایت می‌فرمایند که کلماتی برای او به عنوان مدار و محور ابتلا و امتحان در نظر گرفته شد و در کتاب وحی فرمود و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن. شیخ سلیمان حنفی قندوزی در کتاب ینابی المودّة صفحه 97 و مرحوم علامه مجلسی در صفحه 197 یازدهمین جلد بهار الانوار در روایتی از مفضل ابن عمر جعفی که از اصحاب ویژه حضرت امام صادق علیه السلام بودند اینطور روایت کرده که من از مولایم امام صادق علیه السلام سوال کردم ما هذه الکلمات، کلماتی که ابراهیم علیه السلام با او یا به اونها مبتلا شد و بعد اون درجات عظیم در سلسله انبیا برای او به دست اومد چی بود؟ چه کلماتی بود؟ حضرت ابو عبدالله صادق سلام الله علیه در پاسخ می‌فرمایند که هیال کلمات التي تلق قاها آدم من ربه فتاب علیه. مفضل، این کلمه هایی که موجب ابتلا و امتحان ابراهیم شد همون کلمه هایی بود که واسطه و اساس و رمز پیوستن آدم به مقام قرب حق و پذیرش توبه او شد. یه جا این کلمات و برای توبه است، یک جا برای شرافت بخشیدن ویژه و انحصاری به شاخصترین انبیاست. مفضل وقتی که قرار شد راه بازگشت به اون مبدأ پیش روی آدم قرار داده بشه، بهش گفتن که از خدا بخواه، بگو اللهم انی اسألک به حق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین. و وقتی این کلمات جاری شد، او توبش امضا شد و عین همین کلمات در اختیار ابراهیم خلیل الرحمن قرار گرفت. مفضل میگه اینا رو فهمیدم، اما یبن رسول الله فما یعنی عز و جل به قولهی فأتمخون. اما این تتمه و اتمخونی که آورده، این چیه؟ این چه چیزی که بر اون کلمات افزوده شده، یا به عبارتی در مقام تکمیل و متمم به اونها وقتی تحویل شد ابتلا برای ابراهیم معنا پیدا کرد؟ وجود مبارک امام صادق علیه السلام جواب داد یعنی اتمهن الالقائم اثنی عشر امامن تسعت من ولد الحسین. مفضل این تتمه و مقام اتمامی که برای اون کلمات به وجود اومد این بود که 12 امام اقامه کننده حق و عدل رو به اونها ملحق کرد که 9 تا از فرزندان حسینن. اینا باقی آفرینشن، اصلا اساس مراجعت رفتن به طرف مقصد خلقت، همه در سایه هدایت این هاست. جرفا و وسعت بشر هم قدرت احاطه به این کلمه ها رو پیدا نمی کنه. خود صاحب وحی هم همین رو می فرماید و همچین توقعی رو هم از بندگان خدا نداره. ولو انما فی الارض من شجرت اقلام و البحر یمده من بعده ابهر ما نفدت کلمات الله. اگر همه این درختانی که سول شده و آفریده شده بشن قلم این دریا و همه دریاهای این عالم به اون ملحق بشن، تبدیل بشن به مرکب، وصف فضل و کرامت و عظمت این کلمات هرگز قابل تحقق نیست. ابن شهرآشوب در صفحه 404 چهارمین جلد مناقب از مولای ما حضرت امام هادی علیه السلام نقل کرده نحن الکلمات، ماییم، اون کلمه ها ماییم، التي لا تدرك فضائلنا و لا تستقصى. هرگز تمام و تمام موجودیت ما قابل درک نیست و فهم بشر امکان احاطه و رسیدن به کنه او رو نداره. این به معنای مأیوس کردن مردم در تبعیت نیست، در رفتن به طرف سعادت نیست، در عین اونها شدنه، در عین اونها توقع داشتنه، در مثل اونها انتظار داشتن از دیگرانه. اونها میزانه، اونها سند توبه و سند ابتلا و رمز رسیدن به والاترین حقایق هستی برای برگزیده های اولاد آدم هست. ما هم نیاز نداریم به این که اونجا برسیم یا به اون معرفت برسیم که در وادی سعادت و نیکبختی به مقام قرب حق نائل بشیم. اینجا اشتباه نباید بشیم. بعثت و رسالت و نبوت و انزال کتاب برای هدایت و توبه اولاد آدم پیوسته ادامه پیدا کرد تا
تا اینکه همای سعادت بر دوش آفرینش نشست و سرحلقه اون کلمات و آقا و برگزیده اولاد آدم مستقیما عهده‌دار امر عزت بخشی به مردم، هدایت به بندگان و رسوندن اونها به سرمنشأ و سرمنزل سعادت بود. قبلا دیگران میفهمیدن و منتقل میکردن، بقیه امتها انوار هدایت این کلمات رو از نبی خودشون دریافت میکردن، اما در انتهای کار وقتی بنا بود دفتر نبوت و رسالت بسته بشه و آخرین ارتباط وحیانی بین زمین و آسمون برقرار بشه، سرحلقه همون کلمات مستقیما در معرض برخورداری مردم قرار گرفت. دیگه ابراهیم نبود که هدایت رو منتقل میکرد، موسی نبود، عیسی نبود، خود او مستقیم وارد شده بود. برای چی؟ برای اینکه این امت برگزیده ممتاز رو، او هویت اساسی انسان الهی رو بهش ببخشه. مبعوث به رسالت شد، دوران بعثت شد، دوران هجرت شد. کار پیغمبرم خیلی سخت بود. مردم روزگار پیغمبرم ولو اینکه قدر خودشون رو ندونستن ولی از یک امتیاز انحصاری برخوردار بودن. یه روزی اینها به محضر پیغمبر اکرم اسلام رسیدن در مدینه. خبر رو ابن شعبه حرانی در صفحه 431 تحف العقول و علامه مجلسی در جلد 25 بهار الانوار صفحه 225 از قول امام رضا علیه السلام و ایشون از قول وجود مبارک حضرت سید الشهدا اینطور نقل میکنن که مهاجر و انصار به محضر پیغمبر عالی قدر اسلام رسیدن. حرفشون هم این بود که آقا بالاخره الان شما قدرت پیدا کردی. یه روزی در مکه یا قبل از ورود به اینجا مردم از شما توقع نداشتن، اما حالا صاحب حکمین، بصیرت دارید، حوزه نفوذ دارید، یتیم گرفتار درمانده است، ابن سبیل نیازمند، اینا میان از شما توقع دارن، باید اجابتشون بکنید. شما هم که دست و بالتون در دنیا اصلا در مسیر احاطه و به دست آوردن نیست. ما اومدیم خدمت شما شرفیاب شدیم که به شما عرض کنیم همونطور که خدا به شما احاطه داده شما در مال و جان ما قدرت تسلط و تسلط دارید، هر موقع خاصی از اموال ما ببخشید شما. این خیلی پیشنهاد خوبی بود، اما این پیشنهاد معلوم میشه همه با همدیگه بر اساس یک اعتقاد نیومدن، که خیلی بعیده که مردم و بندگان با اخلاص بیان و عملی رو خدا از اونها قبول نکنه. معلوم میشه طبقات مردم با دریافت‌ها و بهانه‌های متفاوت و انگیزه‌های متنوع به طرف پیغمبر اومدن و این موضوع هم جنسش در حیات پیغمبر و هدایت برای امت‌ها یه جنس مرکزی بود که میتونست انحراف رأس زاویه‌ای ایجاد بکنه. لذا از غیب عالم دست به کار شدن، حضرت روح الامین نازل شد و در پاسخ به این مردم امر خدا رسید و گفت ابلاغ کن، نه خود پیغمبر جواب بده. امر خدا چی بود؟ قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. اینجا یه فضا جدید اومد، یعنی اون کلمات عامل توبه و عامل ابتلا تبدیل شد به یک موضوعیتی که محبت به اونها و مودت نسبت به اونها میشه مزد رسالت حضرت خاتم الانبیا و این شرف دادن و شرف پیدا کردن این امته که میتوانه در تبعیت از امر خدا در مقام ارائه و پرداخت مزد به پیغمبر باشه. مزد به پیغمبر کار مردم نیست که، مردم تواناییش ندارن، او احاطه داره. اما یه سرفصلی در این خلقت وجود داره که اگر مردم قدرت شناخت و معرفت و رهروی و مودت داشته باشن، فقط مودت نسبت به اونها به معنای پرداخت مزد رسالته، یعنی مردم به قائم مقامی خدا عمل میکنن. یه دفعه فضای مدینه به هم خورد و پیغمبر اکرم روشن کرده اینکه خیلی درد نداره، وحیم هست. نظم مدینه به هم خورد، منافقین، دین به دنیا فروش ها، متکبر ها، خودمحور ها، اینا شروع کردن به جفسازی. تا کجا رفتن؟ تا جایی که گفتن پیغمبر به خدا افترا بست. یه درس خیلی لطیف مدیریتی و ریاستی داره. برق هدایت رفتار پیغمبر و هدایت الهی همه صنوف رو میگیره. جایگاه اخص و اتمش برای پیغمبر و اهل بیت پیغمبره، اما همه میتونن برخوردار بشن. پیغام میفرسته برای رئیسای عالم که میان در جامعه اسلامی قرار میگیرن. اینایی که میان میگن آقا اجازه بفرمایید ما هزینه‌هاتون رو پرداخت کنیم، شما محل رجوع مردمی، دست مردم به طرفتون درازه، مراقبت کنید، سرمایه گذاری دارن میکنن بعضیا. این پولایی که دارن خرج میکنن براتون، نقشه براتون دارن. این پولایی که دارن میدن نه برای خدمت کردن و ای آرامش خریدن برای شما، دارن دولت شما رو میخرن. قیمتش همون عدد رقمی نیست که میدن، چرا خودش نمیکنه؟ برای چی محرمانه و یواشکی نمی کنه؟ حتما با تو خزانه شما ورود پیدا بکنه، تو جیب شما بره. الا اینکه بناست وقتی این دستی که رفت پول رو گذاشت تو حسابت برای ابد تو اونجا بمونه. تا کجا؟ تا بعد اینکه رسوایی براتون درست کرد. این هدایت پیغمبره. البته جریان‌های وابسته ضد توحید و برانداز هم بودن که خیلی دقیق عمل میکردن، خیلی حسابگرانه وارد میشدن، استراتژی های اونا برای حذف با حوصله و حسابگرانه طراحی شده بود، لذا قدرت تبلیغاتی گسترده هم داشتن. به همین علت بود که جفسازی های اونها و فضای تبلیغی و رسانه‌ای اونها بر محیط مدینه غالب شد، مهاجر و انصار رو در خودشون قرار داد، نشستن با هم دیگه گفت زدن. تا کجا؟ تا اینکه خداوند عالم اکثر اول به خرج داد. ام یقولون افترا. پیغمبر اینو میشینن خودشون میگن که پیغمبر افترا بست به خدا. قول افترایتهو فلا تملکون لی من الله شیئا. این زبان تند اما با مداراست. میفرماید اگه اون چی که شما میگید درست باشه، یعنی رسیدن عذاب الهی، و اگر عذاب الهی بیاد از شما چه کاری ساخته است که بیاید حالا با کمک‌های مالی و اقتصادی و این جنس برنامه بخواید این کارو کنید؟ پیغمبر داره میگه این مودتی که ابلاغ شد نه اینکه خواسته من نیست، اما امر رب الاربابیه. بله خواسته پیغمبر با خواسته الهی تطابق داره، ولی این نیست که پیغمبر درخواست کرده باشه، مستقلن حق تعالی ارادش به این تعلق گرفته و پیغمبرم عبده، لذا چاره جز ابلاغ نداره چون رسوله. خب اعلم به ما تفیزون فی. شما باطل میگید، ناروا میگید، ناسواب میگید، و خداوندم به پنهان شما خبر داره و آگاه‌تر از خود شماست. اینه یعنی دیدن دستهای پشت پرده. اینا معلوم میشه که یه عده‌ای در دوران حیات پیغمبر اکرم اسلام فهمیدن اساس بقای راه خدا کجاست. تمام این برنامه ها برای این به اهل دین راهکار نشون بده. دشمن شناس باشید، دقیق باشید، فتنه ها رو بفهمید، دست های پنهان رو ببینید، منتظر نباشید همه چیز برهنه و آشکار در اختیارتون قرار بدن، اون دیگه خیلی قیمت بندگیش بالا نیست. فرق اولاد آدم و امت برگزیده که آیین خاتمیت برای او اومده در همین تشخیص های درسته، قرار راه خدا با اینا اقامه بشه، احتیاج به بصیرت داره، احتیاج به آگاهی داره، احتیاج به علم قاطع داره. بعد فرمود کفا بهی شهیدن بینی و بینکم، اینه که شما دارید میگی خدا بین من و شما شاهد باشه و گواه باشه، یعنی باشون احتجاج میکنه. یه روز به خاطر همین حرفا به حساب میکشم اتون. ببین چقدر پیغمبر ناراحت بوده که حضرت رحمتون للعالمین زبان وحی و کلام وحی وقتی بر زبان و کام او داره میاد دردمندانه میگه خدا شاهده بین من و شماست که شما چی میگی. البته این وضعیت حرف جدیدی نبود، همه انبیا اینا رو پیشتر گفته بودن. قل ما کنت بدعا من الرسل و ما ادری ما یفعل بی و لا بکم ان اتبع الا ما یوحى الی. این راه و روش انبیا بوده، همیشه با همین قضیه مخمسه بوده و امامان حق باید حذف می‌شدن. اخص و اتمش اینجاست. بعدها اینا اومدن شروع کردن در مصادیقش مناقشه کردن، یه قربا کیان توسعش بدیم به کی و کی و کی. اما یه نکته ظریف که در این ماجرا وجود داره اینه که هم قوه نرم افزار جامعه به چالش کشیده شده، هم سخت افزار، هم عرب بادی، هم عبدالله ابن عباس، هم اصحاب سر پیغمبر اکرم اسلام، هم اونایی که دست و بالشون از علوم و تعقل و تدبر خیلی خالی بود. ابو اسحاق جوینی در جلد دوم فرائد و سمتین صفحه 359، ابن سباق مالکی در صفحه 27 فصول المهمه و هیثمی در جلد 9 مجمع الزوائد صفحه 168 از قول عبدالله ابن عباس اینطور نقل کردن، میگه من پرسیدم من قرابته که ها اولئ الذین وجبت علینا مودتهم، پیغمبر اسم اینا رو به من ببر، کیان اینا؟ خب ببینید اینجا یه مطلبی وجود داره، قربا داره مفهومه. شما ازتون بپرسن فامیلاتون کیه بلافاصله فهرست میکنی، مگه عبدالله ابن عباس که مفسر قرآنه، کاتب قرآنه، همراه با پیغمبر، اینا نمیدونه؟ در مقام حسن نیت یا در هر مقامی دنبال اینی که ریز به ریزش رو دریافت کنی. این سند بر اهمیت موضوعه، دلالت میکنه بر اساسی بودن این مفهوم و این مصادیق. میگه وقتی این رو پرسیدم پیغمبر اکرم اسلام یه نگاه از سر مهر کرد و فرمود علی و فاطمه و ابناهما، علی و فاطمه پسراش. یه طرف یا در روایت داریم جاء اعرابی و الان نبی، یه عربی از اینایی که خیلی اهل قاعده نیستن اومد پیش پیغمبر رو تو مسجد مستقیم با همون هیئتش رفت، نگاه به پیغمبر کرد، روبروش ایستاد، نه با لقب نه با عنوان، خیلی عادی پیغمبر رو به اسم صدا زد، اسمشو برد به اونا فلانی اسلام رو به من عرضه کن. مثل طلبکارا ادب چیز خوبیه، سرمایه بزرگیه، ولی یه وقتایی بعضی ادب‌ها رو رعایت نکردن اما به وادی ادب رفتن و موندن و از خیلی‌ها سبقت گرفتن. این اومد و گفت که یا محمد اعرض علی الاسلام. خب پیغمبر حضرت رحمت للعالمینه، مثل ماها نیست که یه سوال بکنی کائناتش به هم بخوره. به من میگی؟ مثل به من ایراد میگیری؟ ابدا. شروع کرد گفت بشین عزیزم، نشست اونجا شروع کرد کلمه شهادتین رو بهش تعلیم کردن با ملاتفت با مهربانی. خب چیزی از اسلام نمیدونی؟ گفت حالا چی بهت پرداخت کنم این منو به این مسیر آوردی؟ تسالونی علیه اجرم، با حق حسابی باید بدی، چون همه اولاد آدم بدی بسپون دارن با هم دیگه. پیغمبر فرمود لا، هیچ چی رو بخواب از الا المودت فی القربا، ولی یه چیز ازت میخوام و اون مودت با قرباست. اینجا این عرب بادیه دوچار یه موضوع شد، یه سوال کرد و اون این بود که پرسید آقا قربایی که داری میگی قربای خودم یا قربای خودت، نزدیکان من یا نزدیکان تو؟ وجود مبارک پیغمبر اکرم فرمود قربای من. تخصیص داد. یه وقتی در این عرب یه تکون محکمی به خودش داد و دست برد دست پیغمبر محکم گرفت و گذاشت کف دست خودشو. بعد گفت که میخوام با تو بیعت و پیمان ببندم. فعلا من یحبک ولا یحبک قرابتک لعنه الله. پیغمبر هر کی تو رو و قربای دوست تو رو دوست نداره از رحمت خدا دور باشه. حالا همه نشستن، نیروهای فعال اثرگذار، لایه‌های بسیار متشخص اجتماعی، این عرب بادیه نفرین میکنه، پیغمبر خاصم میگه آمین رب العالمین، آمین رب العالمین. یه خبر دیگه هم براتون بخونم، چون تمام این مسیری که داریم میایم برای رسیدن به موقعیت دره اولیای خدا حضرت صدیقه طاهره در این حلقه کلماته. جای این کجاست؟ کنجی شافعی در صفحه 178 کفایت و طالب و حسانی در جلد دوم شواهد و تنزیل حدیث 837 از ابی امامه باهری نقل کرده که پیغمبر اکرم فرمود ان الله تبارک و تعالی خلق الانبیا من اشجار شط. همه انبیا رو از یه درخت، یه جنس، یه اصل آفرید. و خلقنی و علیان من شجره واحده، اما من و علی رو تخصیص داد جدا، یه تنه مشخص، یه ریشه جدا، که همه هم البته در سایه اون مفهوم پیدا میکنن. درخت بلنده، تناوره، تنومنده، با برکته اینه. بعدم فرمود فانا اصلها و علیون فرعها، تنه درخت و اساس درخت و اصل درخت منم و علی ساقش، علی با منه. بعد میفرماید و فاطمه لقاها، این درخت بارور نمیشه الا به فاطمه. منشأش ذات اقدس توحیده، اما بقا و توسعه و فراوانیش با فاطمه است. نور من نوری و خلقته من عظمتی. و الحسن و الحسین ثمره، حسن و حسین هم ثمر این باروری که زهرا درست میکنه. شما نگاه بکنید این موضوع خیلی مهمه برای وجود مبارک امیرالمؤمنین. بعد صدیقه طاهره همسر بوده، همسرای خوب، مقدس، مبارک، اسمشون، نامشون، یادشون، بچه هاشون به این آفرینش عزت دادن، به اسلام برکت و توسعه دادن. همسر داشته مثل ام البنین، پسر داشته مثل قمر بنی هاشم که حضرات معصومین اون رو در مرز عصمت میدیدن، ولی تمام اینها با همه عظمت و شکوهشون بالاترین قدر و قیمتشون اینه که فدایی بچه های فاطمه بشن، ولی این که پسر امیرالمومنین علی هستن، اما در رکاب پسران زهرا. فرق حسن و حسین اینه که باروریشون از فاطمه است، ریشهشون تو اوه. فاطمه اساسه، فاطمه حلقه اصلی و حبل الله المتین این سلسله است. بعد فرمود و من تعلق به حسن من اغصانها نجا و من زاغنها هوا. هر کی به اینا آویخت، به اینها رسید، به اینها پیوست، به نجات رسید. هر کی هم که نرسید نزدش به هم خورد، هوا شد، از بین رفت، منهدم شد. بعد یک عبارت شگفت انگیز داره، میفرماید ولو ان عبدا عبد الله. ببین این که فرمود عبدا عبد الله یعنی عبادتگری او رو پذیرفته، حتما او آدم عبادتگره. لازم نیست بری بهش بگی بیا عبادت، لازم نیست بگی وارد عبودیت شو، حتما عبده. اما این عبدی که عبادت خدا رو میکنه کجا ببریش؟ بین الصفا و المروه. بعضیا نوشتن بین الرکن و المقام، هر دوتاش یکیه. همین بنده اگر بره بین صفا و مروه یا در بین رکن و رکن حجر الاسود و مقام ابراهیم، این بندگی رو به ظهور برسونه، چند وقت؟ یه هفته، ده روز، 15 روز، نه الف آمن ثم الف آمن ثم الف آم، ترجمه کردن 3000 سال، اما این 3000 نیست، هزار 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 ساله. این آدم با این عظمت و شکوه شما چه نمره‌ای بهش میدید که بی وقفه در بین رکن و مقام بندگی خدا کرده؟ اما ثم لم یدرک صحبتنا، اگه گفتن او محبتنا، اما پیروی از ما نداره، محبت ما در سینش نیست، به بقیه عامل همین یه دونه رو نداره. اکبه الله علی من خریه فی النار ثم تلاق الله اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. او آدم خداوند متعال با صورت، با همه عبودیت و بندگی که در بین رکن مقام و در بین صفا و مروه داشته، به آتش جهنم به صورت میندازه. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، تام و تمامش کرده. خیلی عجیب و شگفت انگیزه. این نسخه عام برای همه است. خود امیرالمؤمنین چهره شاخص این حلقه است، یکی از درخشانترین کلماته، به مقام امیرالمؤمنین نائل شده، ولی دست نورانی و الهی پیغمبر وقتی در شب زفاف بیرون میاد برای اینکه این دو نور رو به هم متصل کنه، میفرماید علی جان فاطمه امانت منه. امانت منه. این جایگاه تخصیصی زهراست. همه چی این زهرا انحصار داره. در حلقه کلمات برای پذیرش توبه اوه، حلقه نورانیه. در ابتلا و امتحان ابراهیم رو به او امتحان میکنن. بعد محبت او و مودت او مزد رسالت خاتم الانبیاییه. بعد میان تبعیت از او رو اگر کسی نداشته باشه همراه با محبتش، عبادتشو نمیپذیرن، قبول نمیکنن. بعد میاد امیرالمؤمنین رو امین قرار میده، میگه اینو حفظش کن. چرا؟ چون اگر زهرا حفظ نشه هیچی حفظ نمیشه. چون اگر زهرا نباشه علی در دایره این خلقت و در دایره این دنیا قریب و بی نفس و بی کس میمونه. همه کار فاطمه شگفت انگیزه. ایستادنش در درون خانه که امیرالمومنین که شب لیلت المبیت برای پیغمبر ایستاد، نشست خوابید تو بستر پیغمبر. اسلام سیانت شد. بعضی حرف میزنن میگن علی کجا بود که زهرای مرضیه اومد تو حیات. این حرفا خیلی حرفای بی خودیه. اینا ریشش تو علی ناشناسی و فاطمه ناشناسیه. علی و فاطمه ای که این سیانت وحیانی رو دارن غیر برای خدا خودشون نمیخوان. قاعده زن و شوهری به معنای اصطلاحی برای ما نیست. اینا در زندگی شخصیشون هم اقامه امر خدا حاکمه. یه روز امیرالمؤمنین تو بستر پیغمبر خوابید، برای چی؟ آیا پیغمبر علی رو دوست نداشت؟ چرا؟ جان پیغمبر کنده میشد وقتی که امیرالمؤمنین تو اون بستر خوابید، اما راه خدا باید حفظ بشه. فرمود علی جان بخواب تا اسلام حفظ بشه. او چشم. اما زهرا پیغمبر رو بدهکار علی نذاشت. در اون روزهای تلخ قربت امیرالمؤمنین شما نگاه بکنید، روزهای قربت امیرالمؤمنین مثل روزهای تنهایی پیغمبر تو مکه است. کسی نمونده بود که فقط زهرا مونده بود. بار علی هم هر دوشی نمی کشید، یکی باید مثل علی می کشید. لذا اون روز وجود مبارک امیرالمؤمنین تو بستر پیغمبر خوابی. اینجا زهرای مرضیه اومد سپر بلای علی شد. خیلی کار بدی شد. زهرای مطهره اومد یه پیغام فرستاد برای ابدیت اهل ایمان، مراقب باشید، دست جاهلیت قریش امکان دارد آستین شما بیرون بیاد. نشید ابو جهل، نشید ابو لهب، نذاری تربیتاتون خراب شه. از ما خانواده فاصله نگیرید. از ما خانواده که فاصله گرفتید، محبت ما که از سینه‌هاتون بیرون کردن، بعد شمشیر در غلاف بالا میگیرید، کارتون به اینجا کشیده میشه. امیرالمؤمنین تو حجره است، زهرای مرضیه اقام مقیم محکم استوار اومده اینجا تنهایی یک نفره در تمام دنیای تاریکی که برای آیین و دین و اهل ایمان به وجود اومده، فقط تلالو زهراف راه رو باز میکنه. پیغمبرم میدونه سرمون هر کی زهرا رو اذیت کنه منو اذیت کرده. شما میتونید به ذهنتون رجوع بدید یه لحظه، اصلا زهرا رو میشه اذیت کرد؟ خدایا بین ما و فاطمه انس برقرار کن، ما را از در خانه صدیقه طاهره جدا نفرما.